مراقبت وجود داره، هیچ وقت اینها کنترل نشده. و میگم این اتفاق به احتمال خیلی زیاد دفعه اولی نیست که افتاده و همیشه میافتاده و این بار متوجه شدن و رسانه‌ای شده، حالا به هر دلیل.
شما میگید کنترل نمیشده یا اینکه قانونی وجود نداره برای کنترل این نوع زاد و ولدها در این واقع بشا؟ مسئولان محیط زیست اما در واکنش به این اخبار گفتن که مرگ این بابها طبیعی بوده، به گذشته مربوط میشه. تو یک دوره زمانی 93 تا 97 رو آقای تیموری مشخصا گفته در این دوره زمانی این بابها مردن، گفتن در جریان این مسئله بودن حتی که تاکسیدرمی این بابها نگهداری میشده. آیا واقعا لحاظ قانونی نمیشه با این باقی‌وش‌ها برخورد کرد؟ آیا نمیشه خود سازمان مشخصا کنترل رو به عهده بگیره؟
مشخصا و مسلما میشه قانونی برخورد کرد، با اینکه در حال حاضر ما قوانینمون خیلی کامل نیست، ولی با همین قوانین ناقصی که سازمان محیط زیست هم داره باز هم میشه اینا رو کنترل کرد. ولی من از اونجایی که خودم دارم توی باقی‌وش کار میکنم میدونم که ما الان ماهیانه یا هر سه ماه حداقل حیواناتی که وارد شدن به باقی‌وش یا از باقی‌وش خارج شدن یا اگر تلفاتی بوده گزارش میکنیمش به سازمان محیط زیست. ولی واقعا کسی چک نمیکنه گزارش ما رو، یعنی کسی نمیاد ببینه این گزارش درسته غلطه. حیوانات الزاماً باید میکروچیپ داشته باشن، یعنی هر کدوم جداگونه باید شناسایی شده باشن، ولی هیچ کس این رو چک نمیکنه. و این مسلماً در مورد باقی‌وش مشهد هم اتفاق میفته و افتاده و شاید مثلا الزامی وجود داره که اونها هم هر ماه یا هر سه ماه آمار بدن، ولی کسی این آمار رو چک نمیکنه که آیا این آمار درسته، این حیوانا همون حیوانا هستن یا خیر. در مجموع وقتی که تکثیر بی‌رویه گونه هایی مثل شیر و بعض که خیلی راحت تکثیر میشن رو انجام میدی، در نهایت این توله ها باید یه اتفاقی براشون بیفته، یا تعداد انقدر زیاد میشه که تلفات میره بالا یا بچه‌هاشون قاچاق میشه و فروخته میشه.
آقای مموریان، در بسیاری از باقی‌وش ها در دنیا خودتون در جریان هستید که برای به دنیا اومدن یک توله جشن گرفته میشه، حتی برای نامگذاریش از مردم کمک گرفته میشه، رای گیری میشه تا اسمی برای اون توله گذاشته بشه، سرپرستیش از طرف بعضی‌ها به عهده گرفته میشه که هزینه های مالی نگهداری اون توله در باقی‌وش تامین بشه. چرا ما اینقدر دوریم از این فضا؟ چرا حتی شما میگید وقتی توله ها به دنیا میان نمیدونن باقی‌وش ها با اینها باید چه کار کنن؟ حالا به دور از مسائل قانونی،
اون باقی‌وش هایی که شما میگید هدف مشخص و درستی دارن، میدونن چه گونه ای رو باید تکثیر بکنن، تمام تلاششون رو میکنن که اون گونه تکثیر بشه و در نهایت برای بچه ها و موالیدی که ایجاد میشه هم فکر شده که کجا قراره بره، کجا قراره نگهداری بشه و گونه های با ارزشی که نیاز هست ژنشون حفظ بشه، افزایش پیدا بکنه تعدادشون، حالا به جاهای دیگه فرستاده بشن یا حتی به طبیعت برگردن، تکثیر میشن و مسلما خودفادی و سادی هم داره. ولی همون باقی بحثا در همون زمان گونه هایی که یا از نظر ژنتیکی با ارزش نیستن یا برای بچه هاشون در حال حاضر تکثیر نشده، جایگاهی در نظر گرفته نشده، دلیلی برای تکثیرشون وجود نداره، اونها همه جلوگیری میشه از تکثیرشون و باداریشون، در حالی که توی ایران این اتفاق نمیفته. شاید یکی از درآمدهای باقی‌وش های غیر استاندارد فروش این توله ها به صورت قاچاق باشه و افرادی که الزاما شرایط نگهداری هم ندارن و فقط پول دارن یا میخوان کلاس بذارن یا به هر دلیل دیگه میخوان این توله ها رو نگهداری کنن.
ایمان معماریان، دامپزشک باقی‌وش تهران، به پرسش های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ میداد. و اما نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه در جریان بررسی طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با فوریت این طرح مخالفت کردند. به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس خواست گفته است که خواست دولت در مورد این تفکیک انجام نشده و مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه ها در شرایط فعلی مخالف است. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی در پراگ، درباره جزئیات این طرح تفکیک به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ داده.
این طرحی بود که در ادامه لایحه اصلاح ساختار دولت آقای روحانی در آغاز به کارش در خرداد سال گذشته به مجلس ارائه کرده بود برای تفکیک سه وزارتخانه که مجلس به اون رأی نداده بود و این طرحی بود که تعدادی از نماینده های مجلس برای تفکیک وزارت صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی ارائه کرده بودند که اون رو هم امروز مجلس رد کرد و از دستور کارش خارج کرد.
خانم امیرشاهی، علت مخالفت نمایندگان مجلس با این خواست دولت چه هست؟
دولت آقای روحانی وقتی به بروی کار آمد در سال 92 از همون آغاز زمزمه های از تمایلش برای تفکیک وزارتخونه هایی که در دولت گذشته زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با هم ادغام شده بودند شنیده می شد و تمایل داشت که وزارت صنعت معدن و تجارت رو به دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنعت و معدن تفکیک کنه، همینطور وزارت راه و شهرسازی رو به دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان رو دوباره از هم جدا کنه و سازمان ملی جوانان رو تشکیل بده. باز هم همینطور زمزمه های هم شنیده می شد از تفکیک وزارت کار و تامین اجتماعی. اینها وزارتخانه هایی بودن که در زمان آقای احمدی نژاد در راستای برنامه پنجم توسعه که باید دولت کوچک می شد اینها با هم ادغام شده بودن، ولی دولت آقای روحانی در پی تفکیک اونها بود. دلیلش هم به گفته اعضای دولت این هست که در پی چابک کردن دولت هستن و میگن که کارها خوب پیش نمیره، مسئولیت بسیار بزرگ هستش در هر وزارتخانه‌ای و تمرکز کم. اما نمایندگان مجلس مخالفتشون بر این هستش که این خواستی که دولت آقای روحانی داره برخلاف برنامه‌های بلند مدت توسعه هستش که باید دیوان سالاری کوچک بشه و به سمت برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی پیش برن، کما اینکه وعده دولت آقای روحانی هم بوده. اما این تفکیک ها در جهت عکس این سیاست هاست و مجلس هم با همین تحلیل این خواست رو رد کرده.
خانم امیرشاهی، برخی ها اینطور تحلیل میکنن که موضوع تفکیک وزارتخانه ها که الان در دولت مطرح شده ربط داره با مسئله تغییر در کابینه دولت. چقدر این دو میتونن به هم مربوط باشن؟
همینطوره، به خصوص اینکه آقای محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور همین هفته پیش گفتش که با این تفکیک ها قرار هستش که تغییراتی در کابینه ایجاد شه، چهره های جدیدی و به گفته او جوانتری وارد کابینه بشن. اما بحث این هستش که گروهی هم اون طرف معتقد هستن که این کارها کارشناسی شده نیستش، به ویژه اینکه 7 سال از ادغام وزارتخانه ها گذشته و بدون اینکه کار پژوهشی انجام شده باشه که آیا این تصمیم گیری مفید بوده یا اینکه حالا نکات قوت و ضعفش چه بوده، دوباره طرحی در نظر گرفته شده برای اینکه بیان همین وزارتخانه ها تفکیک بشن. نکته دیگری هستش وزارتخانه هایی که دولت روی اونها انگشت گذاشته وزارتخانه هایی هستش که بیشترین چالش رو داره. اگر تجمعات رو در سالهای گذشته پیگیری کرده باشین میبینین که بیشتر این تجمعات از سوی کسانی برمیگشته که خواسته هاشون برمیگرده به عمل کرده همین وزارتخانه ها. نام وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر راه و ترابری، حتی وزیر صنعت و بازرگانی بارها در مجلس مطرح شده، پای اونها به استیضاح حتی کشیده شده، بعضی از اونها در صحنه علنی مطرح شده، بعضی هم پس گرفته شده و وزارتخانه هایی هستش که مهمترین چالش ها و مشکلات رو در دولت دارن و دولت میخواد که با این تغییرات بتونه که حالا به گفته خودش این چالش ها رو رفع بکنه. اما کارشناسان اقتصادی از اون طرف میگن که این تفکیک ها هیچ توجیهی نداره و کارشناسی شده نیست و تنها مشکلات رو بیشتر میکنه.
پس خانم امیرشاهی، میشه اینطور مطرح کرد که در موضوع ادغام ها یا تفکیک های وزارتخانه های دولتی یک سری انگیزه های سیاسی وجود داره؟
این موضوعی هستش که حتی از طرف خود اعضای دولت هم مطرح میشه، اینکه به هر حال بخشی از این مسائلی که مطرح میشه در دولت هم مخالفت ها و مقاومت هایی براش وجود داره. حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در یک گفتگویی که با روزنامه سازندگی داشت میگفتش که بعضی از همین وزارتخونه ها دارن مقاومت میکنن و با مجلس وارد لابی شدن که جلوی این امر رو بگیرن. مخالفان میگن که بخشی از این موضوع میتونه برای این باشه که دولت در مقابل فشارهایی که برای برکناری بعضی از وزرای اقتصادیش بهش وارد میشه به این شکل مقاومت کنه و به جای برکناری اونها بتونه یک نیروهای دیگری رو هم وارد عرصه کنه. حتی بعضی ها معتقدن که این یک نوع امتیازدهی هستش به نیروهایی که به دولت نزدیک هستن و میخواد که اونها رو هم وارد دولت بکنه و بهشون سهمی بده و از این حیث هم دولت مورد انتقاد قرار گرفته.
در حالی که یک مقام ارشد لبنانی میگوید که در آینده نزدیک 100,000 تن از پناهجویان سوری باز خواهند گشت، صدها تن از آنها هم اکنون از مرز لبنان گذشته و راهی محل سکونتشان در سوریه شدند. بکتاش خمسه‌پور.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است 1200 تن از پناهجویان از مرز می‌گذرند تا راهی محل سکونت خود در سوریه شوند. تلویزیون دولتی سوریه، خبرگزاری دولتی لبنان و شبکه خصوصی الجدید در لبنان اتوبوس‌هایی را در مرز دو کشور نشان دادند که پناهجویان سوار آنها بودند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته بود پس از رسیدن پناهجویان به مرز، اتوبوس‌های دولتی آنها را به محل سکونتشان در حومه دمشق می‌برند. خبرگزاری دولتی لبنان به نقل از عباس ابراهیم، مدیر اداره امنیت همگانی آن کشور، نقل کرده است که در بازی زمانی بعدی صدها هزار تن از جابجا شدگان جنگ داخلی سوریه از لبنان به خانه‌های خود باز می‌گردند. به گفته وی بازگشت پناهجویان با همکاری روسیه صورت می‌گیرد. مسکو تأیید کرده بازگشت پناهجویان در همکاری با لبنان، ترکیه و اردن انجام می‌شود. هر سه کشور همسایه سوریه پناهگاه گروه بزرگی از آوارگانند. مسکو و تهران مهمترین حامیان بشار اسد هستند. جنگ داخلی سوریه پس از سرکوبی شدید اعتراض‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز اولیه به حکومت اسد آغاز شد. این جنگ 7 سال است که ادامه دارد، ولی در ماه‌های اخیر نیروهای بشار اسد با حمایت روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی مناطق قابل توجهی را به کنترل خود درآوردند. دولت مرکزی در دمشق اوایل تیر ماه از پناهجویان سوری خواسته بود به زادگاه خود بازگردند، چرا که مناطق وسیعی را از وجود شبه نظامیان مخالف که حکومت دمشق بخش عمده‌ای از آنها را تروریست توصیف می‌کند پاک کرده است. این در حالی است که گروهی از مخالفان اسد از حمایت دول مختلف برخوردارند و مقام‌های سازمان ملل نیز در جریان مذاکرات مربوط به جنگ داخلی سوریه با آنها دیدار و گفتگو می‌کنند. بنابر برآورد سازمان ملل، بیش از 5 میلیون شهروند سوریه در جریان جنگ داخلی از زادگاه خود گریختند. بیش از نیمی از کل جمعیت سوریه نیز طی جنگ داخلی آواره یا جابجا شدند. تلفات جنگ داخلی سوریه ظرف 7 سال گذشته بالغ بر 400,000 تن برآورد شده، هرچند آمار دقیق جانباختگان هنوز مشخص نیست.
نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستانه. از فریبرز غریب بشنویم.
در رقابت‌های کشتی جام یاشار‌دوغو در ترکیه، تیم منتخب کشتی آزاد ایران با کسب 3 نشان طلا و 3 نقره بعد از تیم آمریکا نایب قهرمان شد. محمد باقر یخکشی، مهران نصیری و محمد جواد ابراهیمی در اوزان 61، 65 و 92 کیلوگرم مردان طلایی تیم کشتی آزاد ایران در این پیکارها بودند. در پایان این رقابت‌ها تیم کشتی آزاد آمریکا با 150 امتیاز قهرمان شد، ایران با 146 امتیاز در سکوی دوم ایستاد و ترکیه میزبان هم سوم شد. بحث داغ این روزهای گرانی ارزهای خارجی در ایران و ممنوعیت استفاده از ارز دولتی برای بسیاری از سازمان‌ها و نهادها گریبان باشگاه‌های ورزشی این کشور را هم گرفته است. حمید رضا گرشاسبی، سرپرست باشگاه پرسپولیس، در مصاحبه با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی اعتراف کرد که برای رفع مشکل این باشگاه برخلاف عرف و قانون ارز آزاد خریداری کرده است.
من الان در این رسانه ملی اعلام میکنم خلاف کردم، رفتم ارز از بیرون تهیه کردم به خاطر اینکه پرسپولیس محروم نشه و قطعا مورد بازخواست دستگاه نظارتی قرار خواهم گرفت.
با اجرای قانون جدید بازنشستگی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بسیاری از مدیران و مسئولان ورزشی مجبور به ترک سمت‌های خود هستند. بر اساس این قانون، مسئولینی که حکم بازنشستگی در پرونده پرسنلیشان موجود است، باید از مسئولیت‌های خود کنار بروند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، در صورت اجرای قانون جدید 13 رئیس فدراسیون که بازنشسته هستند باید از سمت‌های خود خداحافظی کنند. بلیت فروشی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 از روز دوشنبه به طور رسمی در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. این بازی ها با حضور 24 تیم از 15 دی تا 12 بهمن ماه سال جاری در 8 ورزشگاه در شهرهای ابوظبی، دبی، العین و شارجه برگزار خواهد شد. قیمت بلیت در این دوره از جام ملت‌های آسیا از 25 تا 300 درهم اعلام شده که به پول ایران از 70 تا 850 هزار تومان خواهد شد. و در 12 مرحله رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 در سال 2018 که عصر یکشنبه در کشور مجارستان برگزار شد، لوئیس هامیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. سباستیان فتر آلمانی و کیمی رایکونن فنلاندی هر دو از تیم فراری هم در سکوهای دوم و سوم ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای دیگر در صف پخش است. من همگی شما را به خدای بزرگ می سپارم. رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان،
صدای فریادهایشان را هیچ کس نمی شنود. آنها کودکانی هستند که به اجبار پشت درهای بسته حجله ها آسیب می بینند، آزار می بینند و توانی برای دفاع از خود ندارند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هفته گذشته در برنامه صدای دیگر از لایحه منع خشونت علیه زنان گفتیم، لایحه‌ای که 3 سال است در هزارتوی عبور از فیلترهای قانونگذاران ایرانی گم شده. در حالی است که قوانین ایران در زمینه منع خشونت علیه زنان توان هیچ حمایتی از زنان ایرانی را ندارد، خصوصا آنجا که زن زیر سن قانونی باشد. همراه هستیم با دنا دادبه، حقوقدان، و پروانه حسینی، کارشناس مسائل زنان، هر دو ساکن آمریکا، تا به بررسی این موضوع بپردازیم که چرا ازدواج کودکان نوعی از خشونت علیه زنانه. خانم حسینی،
ازدواج کودکان از اونجایی که هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ جسمی تا 18 سال هنوز به بلوغ کافی نرسیدن بچه‌ها، اینه که از جهات مختلف ازدواج کودکان براشون مناسب نیست. اولا که به لحاظ فیزیکی، به خاطر اینکه خب به هر حال بعد از ازدواج یک ارتباط جنسی پیش میاد، اغلب تا سن 18 سال آن بدن آمادگی نداره، اینه که خیلی آسیب میبینه بدن. از اونجایی که هنوز کودک محسوب میشه نمیتونه مقاومت بکنه به خیلی وقتا در مقابل خواسته ارتباط جنسی، پس حتی میتونه تجاوز محسوب بشه ارتباط جنسی بین اونها. از طرفی خب معمولا کسی که تا 18 سال هست هنوز به استقلال ممکنه مالی نرسیده باشه، اون هم باز میذارتش توی ارتباط لحاظ قدرت، یه کسی که قوی تره و میتونه بهش مسلط باشه. چیز دیگه هم که مطرح هست اینه که به هر حال از اونجایی که اغلب مخصوصا در ایران رسم بر این هست که دختر سنش کمتر هست و ازدواج کودکان وقتی که پیش میاد معمولا دختران کم سنی هستن که با مردهای معمولا خیلی بزرگتر از خودشون ازدواج میکنن، باز اینجا رابطه قدرت، رابطه‌ای هست که اون سن کسی که سن بالاتری داره میتونه تسلط داشته باشه به کسی که سن پایین داره و به خصوص برای کسی که هنوز کودک محسوب میشه.
خانم اعداد، به قوانین موجود در مورد ازدواج دختر بچه‌ها تا به حال خیلی مناقشه برانگیز بوده. تا به حال قوانین ایران در مورد ازدواج دختر بچه‌ها چطور بوده؟
ما شاهد هستیم که از سال 1313 تا سال 1379 بارها مواد قانون مدنی در مورد ازدواج کودکان و سن ازدواج کودکان تغییر پیدا کرده. نهایتاً سال 1370 قانون مدنی اینجور مقرر کرد که ازدواج قبل از رسیدن به سن بلوغ ممنوع است و همین منشأ اختلافات نظر بسیاری از حقوقدانان شد، چرا که سن بلوغ در افراد مختلف میتونه متفاوت باشه. سال 1379 ماده 1041 قانون مدنی اصلاح شد و اینطور تصویب شد که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال منوط است به اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. از ظاهر این ماده اینجور برداشت میشه که ماده مصلحت کودک رو رعایت کرده و حتی اگر ولی اجازه بده به عقد ازدواج، ممکنه قاضی به دلیل عدم مصلحت کودک این اجازه رو لغو بکنه.
خانم اعداد، به همونطور که تجربه نشون داده کمتر پیش اومده که قضات از این حق قانونی خودشون به نفع دختران استفاده کنن. یکی از افرادی که در زمینه ازدواج دختر بچه‌ها تحقیق کرده بود میگفت در حضور خود او قاضی به حلقه دست دختر اشاره کرده و پرسیده جنس حلقه چیه و وقتی دختر گفته طلا، قاضی حکم بلوغ عقلی دختر داده. شاید بد نباشه با هم به بخشی از مصاحبه با لیلا گوش کنیم، زنی که در 10 سالگی به خانه شوهرش رفت.
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن دستن کردن. ازدواج من اینطوری بود.
و داماد چند ساله بود؟
اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود.
این ازدواج برای همسرتون هم به همین اندازه ناگهانی بود؟
انگار که تو خونه خودشون صحبت کرده بودن با علی. برای اون به اندازه من زیاد شوک‌آور نبود. فقط من چون که اصلا نمی‌دونستم که ازدواج چی هست اصلا، خانواده چیه، من وظیفم الان چیه، من واقعا نمیدونستم این چیزا رو. اصلا میگم حتی من به بلوغم نرسیده بودم به لحاظ مثلا عادت ماهانه نشده بودم هنوز اون شبی که اومدم من الان زد کردن.
از نامزدی چقدر طول کشید تا زمانی که مراسم عروسیت برگزار شد و در اتاق مشترک یا خانه مشترکی با علی زندگی تو شروع کردی؟
همون مراسمی که بود برای ازدواج بود. بله.
اولین باری که کنارش دراز کشیدی، اولین باری که باهاش توی اتاق تنها موندی به عنوان یه دختر 10 ساله به چی فکر میکردی؟ چقدر میدونستی که قراره چه اتفاقی برای تو بیفته؟ چقدر از رابطه زن و شوهری اطلاعات داشتی؟
قبل روز مراسم خواهرم به من یه چیزایی گفت که ای کاش اونم نمیگفت، چون که من اگه با همون اطلاعات صفر خودم میرفتم اونجا خیلی بهتر بود، چون که چیزایی که به من گفت من نفهمیدم اون موقع، چون که نفهمیدم و رفتم توی اون اتاق و تجربهش کردم این خیلی بدتر بود. احساس میکردم که خب ازدواج کردیم، حلقه‌ام گرفتم، لباسم پوشیدم، تو مراسمم با شما خندیدم و خوردم، مراسمم تموم شد، اومدم خونه تونم، بس دیگه تموم شد دیگه، بازی تمومه. ولی بازی تموم نبود، بازی تازه داشت شروع میشد. برای من خیلی سخت بود، هنوزم میگم اثراتش تو من هست. من الان هم دارم صحبت میکنم با تو، داره دستم میلرزه واقعا از موقعی که دارم صحبت میکنم راجع به این. نمیدونی چقدر سخت بود. اونا میدونستن من 10 سالمه، میتونستن اجازه بدن یه ذره بزرگ بشم حداقل.
خانم دادمه، به شما برگردیم. در ماده 21 متن اولیه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، قانونگذار برای کسی که با کودک یا نوجوانی بدون رعایت شرایط مواد 1041 یا 1043 قانون مدنی ازدواج کنه، همون قوانینی که در واقع سن ازدواج دختر بچه‌ها رو زیر 13 سال و پسر بچه‌ها رو زیر 15 سال تعیین کرده بود و همینطور کسانی که کودک رو وادار به این کار بکنه مجازات تعیین کرده بود. اما این ماده در لایحه‌ای که هفته گذشته کلیاتش تصویب شد حذف شد.
من میخوام بگم که حتی اگر این ماده حذف نشده بود، تفاوت چندانی در آمارهای ازدواج زیر 18 سال در ایران نمی کرد. چرا؟ سال گذشته پژوهشی انجام شد و یافته‌های اون پژوهش نشون داد که نزدیک به 37% از پاسخگویان به پرسشنامه‌های اون پژوهش زیر سن 18 سالگی ازدواج موقت رو تجربه کرده بودند. برابر این ما عملاً شاهد این هستیم که درصد زیادی از صیغه‌های محرمیت زیر 18 سال انجام میشه و همین موضوع زمینه کودک همسری رو آسان‌تر می‌کنه و در حقیقت می‌بینیم بزرگترین نقص و خلأ قانون مدنی. و حتی اگر ماده 15 در لایحه وجود داشت، این هست که در مورد صیغه های محرمیت و ازدواج های موقت سکوت کرده. بر اساس آخرین آماری که به صورت رسمی سال 1393 بیرون اومد، نزدیک به 1,000,000 کودک همسر در ایران داریم که 37,000 نفرشون زیر 15 سال هستن و 180,000 نفرشون زیر 18 سال و در واقع 24% از کل ازدواج ها مربوط به کودکان بوده در سال 1393 و این در حالیه که لایحه‌ای که در سال جاری ادعای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان رو داره در مورد ازدواج کودکان سکوت کرده.
خانم حسینی، چرا جمهوری اسلامی اینطور در مورد بهبود حقوق زنان و حقوق کودکان مقاومت میکنه؟
قوانین خانواده در جمهوری اسلامی قوانین زن ستیز هستند. کسایی که قوانین شرعی رو وضع میکنن نه آگاهی و نه خواسته این رو دارن که زنان رو بهشون توجه بکنن و از اون حالت نگاه از بالا به پایین و نگاه ابزاری که بهش دارن خارج بشن. اینه که در ایران خب تا وقتی که قرار باشه که شرع تسلط داشته باشه به قوانین مدنی، این ادامه پیدا میکنه. بگذاریم از این که به لحاظ سیاسی هم قوانین که مربوط به زنان هست در ایران به نگاه سیاسی هم بهش میشه، تا جایی که میتونه جمهوری اسلامی قوانین رو وضع بکنه که تسلط مرد به زن در ابعاد مختلف همچنان ادامه پیدا بکنه.
با سپاس از دنا دادبه و پروانه حسینی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم جز کسانی هستید که کمتر از سن قانونی مجبور به ازدواج شدید، با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو از خشونتی که علیه شما روا داشته شده با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و به شناسه @فرداگرام بر روی شبکه تلگرام ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.